بسم الله الرحمن الرحيم. روایاتی بود که برخی از آقایان محترم برای انکار مسئله تفویض استدلال فرموده اند. روایت سوم در کتاب احتجاج طبرسی از علی ابن احمد ابن دلال قمی روایت کرده گوید، این روایت در بحار الانوار جلد 25 صفحه 329. میگوید میان گروهی از شیعیان اختلاف گردید بر اینکه آیا خداوند امر آفرینش و روزی را به ائمه واگذار کرده یا نه. دسته ای اون را محال دانسته، زیرا موجودی که خود جسم است و نیازمند است چگونه می تواند آفرینش کند یا روزی دهد. دسته دیگر گفتند خداوند این توانایی را به آنها داده است و امر آفرینش و روزی را به آنها واگذار کرده. دامنه اختلاف بالا گرفت بین این دو دسته. کسی در این میانه به آنها گفت چرا به محمد ابن عثمان، یکی از نواب اربعه امام زمان، چرا به محمد ابن عثمان نماینده خاص امام غائب رجوع نمی کنید تا جواب صحیح را از این طریق دریافت دارید؟ اون گروه به این امر رضایت دادن، نامه‌ای به محضر مقدس امام نوشتن و درخواست جواب نمودن. پاسخ آمد، حالا پاسخ را من به نص عربی خودش می‌خوانم: ان الله تعالى هو الذي خلق الاجسام وقسم الارزاق لانه ليس بجسم ولا حال في جسم ليس كمثله شيء وهو السميع البصير فأما الأئمة عليهم السلام فإنهم يسألون الله تعالى فيخلق ويسألونه فيرزق إجابا لمسألتهم و اعظامن لحقهم. خب از این جواب چه فهمیدید؟ امام علیه السلام بالاخره با کدام دسته توافق کرد و کدام دسته را رد نمود؟ ترجمه این جمله: خداوند خود آفریننده و روزی دهنده است، زیرا او نه جسم است و نه در جسمی جای گرفته. یعنی از محدوده جسمیت فراتر است، ولی ائمه از خداوند می خواهند و او می آفریند و روزی می دهد تا درخواست آنان را اجابت کرده باشد و مقام آنان را بزرگ شمرده باشد. این روایت از لحاظ دلالت به نظر بنده با مسئله تفویض که اون گروه قائل بودن منافات نداره، چون اون دسته از شیعه که قائل بودن خداوند، میگم که قائل بودن ائمه خلق میکنند و روزی میدهند، مقصودشون این نبود که اینها ذاتن این کار را میکنند، نه، قرارشون این بود که اینها اونقدر مقام قرب نزد خداوند دارن که اگر بخواهن چیزی را آفرینش بدهن خداوند اجابت می کند، و اگر بخواهن به کسی روزی بدهن خداوند اجابت می کند. اونها بیش از این قصدشون نبود. اونها نمی خواستن بگوین که ائمه خدا هستن، که ولذا در این جواب هر دو گروه راضی شدن. اون گروهی که می گفتن ائمه نه خالقند و نه رازق، خب این روایت نفی کرد، نه خالقند و نه رازق مسلم، یعنی ذاتن پیش خود نه چیزی را به وجود می آورند و نه کاری در این جهان می توانند انجام دهند. و اما اون دسته ای که می گفتن ائمه می آفرینند، مگر حضرت عیسی نفرمود اخلق لكم من الطين كهيئة الطير فيكون طيرا و اذ تخلق من الطين تخلق آیه تخلقه، یعنی چه؟ یعنی می آفرینی. خدا به حضرت عیسی می فرماید و از تخلقه، پس نسبت خلق و آفرینش به عیسی داره میده خدا. و از تخلقه من الطین که هیئت الطیر فیکون طیرا باذنی، هیچ منافات ندارد. یعنی شما از امام رضا می طلبی یا ابن رسول الله توسعه بده تو در روزی من، هیچ اشکال نداره. چرا؟ چون معناش این است که تو وقتی بخواهی برای من توسعه در روزی داده بشود، خداوند این خواسته تو را اجابت میکنه. این معناش دیگه، بیش از این نیست که. ما نگفتیم که امام رضا روزی دهنده است، گفتیم میتواند توسعه بدهد در روزی ما، میتواند خود از او بطلبی خداوند به شما فرزند بدهد. میگی یا امام رضا من از تو یه بچه میخوام، پسر میخوام، خانه میخوام، از خود حضرت میخوای، هیچ اشکال نداره. پس این روایت نیامده بگوید به این که ائمه نمیتوانن این کار رو بکنن. میگه میتوانن، ولی کار کار خداست. خب معلوم کار کار خداست. لذا این روایت نمیتواند دلیل باشد برای کسانی که میخواهند به این روایت استناد کنند که ائمه در خلق و آفرینش هیچ گونه دستی ندارن. نه، اگر بخواهن خداوند طبق خواسته اونها دریغ نمی دارد. و معنای تفویض هم همین است دیگه. مگر ما گفتیم میکائیل موکل بر ارزاق است، یعنی رازق میکائیل است؟ نه، مسئله تفویضه. تفویض یعنی چه؟ یعنی این سمت را خداوند به این موجود داده که نامش میکائیل است. خب چه اشکال داره که خداوند یه چنین سمتی را به امام رضا هم بدهد؟ امام رضا که دیگه کمتر از میکائیل نیست. اگر چنانچه واگذاری این جهت به امام رضا کفر است و شرک است و الحاد، خب به میکائیل هم واگذاری این کفر و شرک الحاد خواهد بود، چه فرق میکنه؟ لذا در این حد که این روایت مطرح کرده، ظاهرا هر دو گروه راضی شدن. اون گروه خیال میکرد که این گروه میگوین به طور استقلال ائمه در خلق و رزق مدخلیت دارند، ولذا منکر بودند. این گروه هم میگفتند که نه، تنها اینها مدخلیت دارند، اگر بخواهند میتوانند، نه اینکه اینها استقلال دارند. ولذا با این جواب بین دو گروه صلح و آرامش برقرار گردید. خب ما همه نداریم میخواییم بگیم، یعنی خداوند به امام رضا این مطلب را داده که اگر بخواهد به یک نفر به شما عرشاد به این که توسعه رزق بده میتونه. البته یعنی چه میتونه؟ یعنی اون وقتی که امام رضا این اراده را کرد، خداوند این کار را انجام میده. این معنیش دیگه لازم نیست باشه. ما حالا نه 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 نه، ما نمیخوایم بگوییم که امام رضا اون وقتی که میخواهد برای شما لطف کنه که خدا به شما فرزندی بدهد، اون وقت دعا بکنه. این نیست. حضرت عیسی اون وقتی که میخواست مرده زنده بکنه، میگفت خدای اون مرده زنده بکن یا خودش مرده رو زندگی میکرد. و از توحی الموتا میگه خدا یا نه به اذنی. نه، یعنی شما این تعبیر قرآن را، ما همین تعبیر قرآن را درباره ائمه میخواییم بگیم. مرحوم مجلسی میگفت که تفویض به این معنا که کار را اینها میکنن ولی با اذن خدا، این نسبت به انبیا هست، اما نسبت به انبیا دلیل نداریم، ائمه دلیل نداریم. خوب دقت فرمودین. ما حرفمون اینه که نه، نسبت به ائمه هم میتوانیم، ادلهش بعد میاریم ها، ادلهش بعد خواهیم آورد، این ادله را خواهیم آورد. ما میخواییم بگیم نه، همین کاری که عیسی میکرد امام رضا میتونه بکنه. یعنی امام رضا کور را شفا بده، مریض را شفا بده، همون کاری که عیسی میکرد. عیسی چه میکرد؟ البته کار عیسی هم کار خدا بود، اما این کار استناد به حضرت عیسی پیدا میکنه. یعنی حضرت عیسی این قدرت را خدا به او داده است که با یک اشاره مرده را زنده میکنه. البته مرده وقتی زنده میشه با اذن خدا زنده میشه، اما با اشاره حضرت عیسی زنده شد. بله، در کتاب اعتقادات صدوق علیه الرحمه از زراره روایت می کند، گوید به امام صادق علیه السلام گفتم مردی از فرزندان عبدالله ابن سبا قائل به تفویض است. فرمود تفویض چیست؟ گفتم میگوید خداوند محمد و علی علیه السلام آفریده، پس اونها خود آفریدند و روزی دادند و میراندند و زنده کردند. یعنی خداوند این دو شخصیت را آفریده ولی بقیه آفرینش به اینها سپرده شده. اونگاه فرمود دشمن خدا دروغ گفته، اگر به سوی او رفتی این آیه را بر او بخوان، ام جعلوا لله شرکاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. البته این بحث از بحث ما بیرون است. این به این معنا تفویض ما نمیتونیم بپذیریم. یعنی خداوند این دو شخصیت را آفریده و بعدم دیگه همه کارا را اینا انجام میدن، این درست نیست. اینم در بحار جلد 25 صفحه 343. تفویض باطل اگه باشه اینه. ما آخه قائل به تفویض هستیم، نه که نیستیم، اما تفویض دو نوعه، تفویض باطل داریم، تفویض صحیح داریم. این تفویض باطل اسمشه. خب به شما عرض شود به این که ما شیعه عقیدمون آن است که ائمه علیهم السلام مظهر صفات جمال و جلال پروردگارند. یعنی صفات جلال و جمال الهی تجلیگاهش در این ذوات مقدس است. خدا از راه اینها شناخته میشه. و خداوند صفات کمالیه خود را در وجود اینها به ظهور و بروز در میاره. این پایه عقیده شیعه است. ما اینها را اولیاء خدا می دانیم، اولیاء مقرب. یعنی هر یک از ائمه علیهم السلام مجاری فیوزات و برکات الهی به سوی جهانیان هستند. تمام صفات باری تعالی از این مجرا بروز و ظهور می کند، همون گونه که قدرت حق تعالی، علم حق تعالی، حکمت حق تعالی، اینها تمام بر دست انبیا ظهور و بروز پیدا کرد، همین گونه بر دست ائمه ظهور و بروز پیدا می کند. همون گونه که انبیا به عنوان معجزه بر دستشون صفات حق تعالی بروز پیدا کرد تا نشانه ای باشد از جهان ملکوت اعلا، همین گونه بر دست ائمه به عنوان کرامات این صفات تجلی می کند و ذوات مقدسه تجلیگاه صفات حق تعالی هستند. در ادعیه و زیاراتی که از ائمه معصومین وارد شده است، که هر کدام از ادعیه و زیارات اینها در واقع مکتبی هستند برای تربیت و تعلیم شیعه، یعنی عقاید شیعه و اینکه انسان نسبت به عقیدهش نسبت به ساحت قدس الهی چگونه باشد، عقیدهش نسبت به پیغمبر چگونه باشد، عقیدهش نسبت به امام چگونه باشد، اینها تمام توی ادعیه ها و زیارات گنجنده شده است. شما وقتی دعا میخوانی، یک زیارت میخوانی، توجه به نکات ظریفه داشته باش که این داره به تو تعلیم میده، القا میکنه که چگونه باور تو نسبت به ائمه چگونه بوده باشد. پس هر یک از این ادعیه و زیارات اینها درسی است و تعلیمی است و بیان عقاید شیعه است. برنامه است اینها، صرف سلام کردن به امام نیست، ابراز عقیده است که شیعه چگونه باید بوده باشد. در زیارت رجبیه که در تمام بقاع متبرکه 12 امام این زیارت خونده می شود، شیخ الطائفه شیخ طوسی از ابوالقاسم حسین ابن روح نائب بزرگ امام زمان روایت کرده است که در هر یک از مشاهد مشرفه در ماه رجب این زیارت را میخوانی. از اون جمله است انا سائلکم، من به این آقایونی که میگن راجع به تفویض نسبت به ائمه دلیل نداریم، میگم زیارت رجبیه رو بخونید. انا سائلکم و عاملکم، من از شما درخواست میکنم، امید به شما دارم. چه؟ فی ما الیکم التفویض و علیکم التعویض. فی ما الیکم التفویض یعنی من از شما درخواست میکنم چیزی را که به شما تفویض شده است، یعنی شما قدرتمندید، شما مثل من بنده بیچاره نیستید، شما چاره سازید، شما خداوند به شما قدرت داده، می توانید تصرف کنید در سرنوشت، تغییر می توانید بدهید. ببینید انا سائلکم و عاملکم فیما الیکم التفویض و علیکم التعویض. اصلا پاداش را شما به من می دهید، یعنی خداوند این سمت را به شما داده است که شما پاداش دهنده هستید. فبکم یجبر المهیر، استخوان شکسته به وسیله شما جبران پیدا می کند. و یشف المریض و ما تزداد الارحام و ما تغییر، این نطفه در رحم منعقد شود یا نشود به برکت شماست. این دروغ داریم میگیم حرفا را یا راست میگیم؟ یک شیعه مقابل قبر امام می ایستد مترنم به این عبارات است. این عبارات یعنی چه؟ اگر دروغ است نخوانید این را، اگر راست است یعنی عقیده شما اینه. گوش من بده، میگه فبکم یجبر المهیر و یشف المریض و ما تزداد الارحام و ما تغییر. میگه یا امام رضا، اصلا به وجود تو نطفه در رحم منعقد میشه. یعنی چه این حرف؟ چه مدخلیت داره امام رضا در انعقاد نطفه در رحم غیر این است که انعقاد نطفه در رحم فیض الهی یا نه؟ این فیض از راه امام رضا میاد، از راه امام حسین میاد. اینا مجاریه فیوز و برکات الهی هستن در تمام شؤون خلقت. بالاخره شیعه یا این حرفا را باور شده از ائمه گرفته و باور شده در مقابل امام این حرفا را میزنه، یا لقلقه زبان است. در سوره زمر میگه و اشرقت الارض به نور ربها، وقت در زیارت جامعه کبیره میگوید و اشرقت الارض به نورکم. حالا این نوتر رو با هم جمع کن، در قرآن میگوید و اشرقت الارض به نور ربها. و شما در زیارت جامعه میخوانی و اشرقت الارض به نور کم، راست میگی اینا یا شوخی میکنی یا تعارف میکنی یا واقعیت میگی؟ عقیده داری این را؟ شیخ طوسی در کتاب الغیبه از امام ابی جعفر باقر علیه السلام روایت کرده، فرمود قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اینی و احد عشر من ولدی و انت یا علی. چند تا شدن؟ همه شدن، کامل شد. خب چی؟ رز الارض اعنی اوتادها و جبالها. رز یعنی وسیله پیوست و پیوند، یعنی این زمین که خود را گرفته است به وسیله میخهایی، این زمین به هم پیوند خورده که اون میخها ما هستیم. اعنی اوتادها و جبالها، بنا اوتد الله الارض ان تسیخ بی اهلها، یعنی خداوند به وسیله ما زمین را میخکوب کرده، مهار کرده زمین را، یعنی مهار کرده. به ما اوتد الله الارض، به ما خداوند به وسیله ما زمین را مهار کرده، ان تسیخ به اهلها، تا اینکه از هم بپاشد و در آب فرو رود. فاذا ذهب الاثنا عشر من ولدی ساخت الارض به اهلها ولم ينظروا. اون وقتی زمین از هم می پاشد که هیچ یک از ما دیگه در روی زمین نباشه. در اکمال الدین است این روایت، در بحار الانوار جلد 36 صفحه 259 رقم 79، در کافی هم این روایت هست، جلد 1 صفحه 178. مرحوم صدوق در کتاب اکمال الدین از امام باقر نیز روایت کرده، فرمود لو بقیت الارض یوما بلا امام منا لساخت به اهلها. ان الله تبارك وتعالى جعلنا حجة في ارضه وامانا في الارض لاهل الارض لن يزالوا في امان. مردم در روی زمین پیوسته در امنیت به سر میبرند به برکت وجود ما، و تا ما هستیم. من ان تسیخ بهم الارض ما دمنا بین اظهرهم. این روایت در بحار جلد 23 صفحه 37 علی حال روایاتی که میگوید لولا الحجه لساخت الارض به اهلها به حد تواتر در کتب شیعه وجود دارد. بحار الانوار جلد 23 باب الاضطرار الى الحجه صفحه 1 تا 56 56 صفحه فقط همین روایات است که مجلسی رحمت الله علیه نقل فرموده است. علی حالن روایات از این قبیل فراوان است که ائمه علیهم السلام وسائط و وسائل فیوزات و برکات در روی زمین هستند. بقیه روایات را انشاءالله فردا. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.